سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر و برنامه صحی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. قدیر مشرف هستم. شنونده های عزیز، وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تا سال 2030 میلادی میزان بیماری های سرطانی در افغانستان تا 50% افزایش خواهد یافت. مشکلات محیط زیست به ویژه کیفیت خراب آب، هوا و خاک به گفته مقام های وزارت صحت افغانستان یکی از دلایل عمده افزایش بیماری های سرطانی در آن کشور عنوان شده. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان در مجمع عمومی بنیاد مجادله علیه بیماری سرطان با اشاره به افزایش سرطان در افغانستان گفت که قرار است مرکز جامع تشخیص و تداوی سرطان در ساحه 6000 متر مربع در کابل اعمار شود. سرطان چگونه یک بیماری است؟ چرا این بیماری بیشتر به مرگ انسان می انجامه؟ آیا تداوی سرطان در قرن 21 امکان پذیر است؟ در کشورهای عقب مانده و رو به انکشاف مثل افغانستان و محیط و اطراف ازی، این بیماری چرا بیشتر قربانی می گیره؟ آیا میزان قربانی از این بیماری در کشورهای مثل افغانستان و کشورهای پیشرفته هم یکسان است؟ چه راههایی برای وقایه و جلوگیری از ابتلا و تشخیص از این بیماری و در نهایت تداویش وجود داره؟ در برنامه امشب خواستیم که روی از این موضوعات صحبت بکنیم. روی کدام بیماری خاص و ویژه سرطانی صحبت نخواد کردیم، در مجموع یک بحث آگاهی دهی در مورد بیماری سرطان خواد داشتیم که مهمان برنامه ما دکتر سیب نصیر احمد همت، مسئول دیپارتمنت سرطان در شفاخانه اندرا گاندی همراه ما شما صحبت خواد کردن. دکتر سیب همت، سلام و خدمت شما، شما رو به برنامه خوش آمدید میگم.
و علیکم السلام، اولتر از همه سلام های خود را خدمت شنوندگان رادیو صدای امریکا یا رادیو آشنای صدای امریکا تقدیم می‌دارم، بعداً به شما و همکاران تکنیکی شما.
تشکر دکتر سیب. اگر بحث تو را آغاز بکنیم که اصلاً بیماری سرطان به چگونه یک بیماری گفته میشه؟ سرطان چیست؟
مهربانی، سوال خوبی مطرح کردین. سرطان عبارت از یک حالت مرضی است که در آن امی انقسام یا تقسیم حجرات یا تولید و نموی حجروی یک نسج عضویت برهم می خوره و در نتیجه باعث تولید غیر نرمال حجرات و غیر نرمال نسج مصاب به مرض می شود. یعنی یک نموی است که توقع خلاف توقع نسج نرمال نمو میکنه.
بسیار خوب دکتر سیب، چه زمانی باعث میشه تا یک نسج نرمال بدن به گفته شما یک فعالیت غیر نرمال انجام بده و او یک بونیه سرطانی را در بدن شکل بده؟
سوال برمیگرده به عامل سرطانی یا عامل باعث ایجاد کانسر می شود. عوامل مختلف باعث سرطان می شود که از اون جمله می توانند عوامل کیمیاوی، فیزیکی، عوامل شعاعی، مواد رادیواکتیو، دواها و غیره را نام برد.
بله.
که باعث برهم خوردن یعنی انقسام یا تولید حجرات نرمال به شکل غیر نرمال می شود.
بله دکتر سیب، این یکی از مسائل عمده که در سرطان مورد بحث است که بیشتر نام سرطان با مرگ همسان گرفته میشه. هر آن کسی که از سرطان میشنه و از نام سرطان میشنه و بگونه امو خط آخر یا سرخش به ذهنش میرسه که او مرگ است. آیا هر بیماری سرطان به مرگ می انجامه؟ در کدام مراحل میشه که سرطان به مرگ می انجامه؟
سوال خوب است که ذهنیت مردم ما و شنونده های ما باید روشن شود. سوال برمیگرده به انواع سرطان ها. تمام سرطان ها باعث مرگ نمی شود. سرطان ما دو نوع داریم، سرطان های سلیم و سرطان های خبیث. سرطان هایی که باعث مرگ نمی شود یا نمی گردد یا به نام سرطان های سلیم یاد می کنیم، در یک نسل، در یک عضو یا نسل محدود میماند. یعنی خاصیت انتشار کننده و تهاجمی ندارد. این و سرطان ها معمولا قابل تداوی است و قابل کنترل است و قابل پیشگیری است و معمولا مریض شفایاب میگردد در نتیجه تداوی. ولی سرطان های خبیث یا سرطان های مالیگنانت، اصطلاح طبی شد اگر کار بگیریم، سرطان هاییست که در نسج یا عضو مصاب محدود نمیماند. یعنی خاصیت تهاجمی و انتشار کننده را دارد. این انتشار به اعضای مجاور و اعضای دورتر از عضو مصاب انتشار میکند و این و سرطان ها معمولا اگر به موقع تشخیص و تداوی نشود باعث مرگ شده میتونه.
دکتر سیب، در اگر یک تناسب بین زن و مرد قرار بتیم، آیا زنها نسبت به مردها یا مردها نسبت به زنها بیشتر یک بستر مناسبتر به بیماری های سرطانی دارند؟
تا جایی که ما با مریضای سرطانی سر و کار داریم بیشتر در مردا دیده میشه، ولی این احصایه و این تناسب در کشورهای مختلف، در قاره‌های مختلف به دنیا فرق میکنه. شاید هم در آسیا این تناسب صدق بکنه، ولی در ممالک اروپایی و امریکایی شاید برعکس باشد.
بله، شنونده های عزیز، شما هم اگر در این مورد سوال دارن میتونن به شماره تلفون 001-202-619-316 و یا هم 0710-070-070 زنگ بزنن و سوالتان را مستقیما با دکتر سیب همت در جریان بگذارن. نرگس جان زلمه منتظر تلفون های شما است. دکتر سیب، کدام اعضای بدن بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری های سرطانی، هم از لحاظ خبیث و هم از لحاظ سلیم قرار می داشته باشه؟
خب سوال خوب است. باز هم فرق می کند. اعضایی که بیشتر مصاب سرطان ها می شود در ممالک مختلف، در مناطق مختلف فرق می کند. فرض مثال در ممالکی که تنباکو زیادتر استفاده می شود یا سیگرت زیادتر استفاده می شود، اکثرا مریضا مصاب سرطان شش می باشد. ولی در بعض ممالک دیگر، مثلا ممالکی که اکثرا خانم ها با دلایل مختلفی که پیش خودشان می باشد و اطفال خود را با شیر مادر یا شیر سدیت تغذیه نمی کنند، در اونها سرطان سینه یا پستان تردیده می شود و همساله همین قسم تفاوت ها.
بله دکتر سیب، در صحبت که وزیر سیب صحت هم داشت، اونا محیط زیست به ویژه کیفیت خراب آب و هوا و خاک یکی از عوامل یا دلایل عمده افزایش بیماری های سرطانی عنوان کردن. در شرایط فعلی شما در کابل زندگی میکنن، مسئول بخش سرطانی هستن در شفاخانه اندرا گاندی که به ویژه طفلا در نزد شما میان، این فضای نامساعد و ازدحام ترافیک و کثافت هوا چقدر زیاد بیماری های سرطانی را میتونه ایجاد بکنه و آیا تنها مشکلات سرطان های سیستم طرق تنفسی را ایجاد میکنه یا نه که جلد و پوست مردم هم در معرض خطر قرار دارن؟
بله، در این شکل نیست که هوای خصوصا شهر کابل در مجموع در سطح افغانستان اگر محاسبه شود یا سر جر و بد شود زیادتر آلوده تر است نسبت به سایر ولایت دیگر و آلودگیش هم از طور که شما اشاره کردین از اثر ازدحام ترافیک، سوختاندن مواد مختلف در فامیل ها خصوصا از طرف زمستان در بخاری ها، حمام ها، نانوایی ها و غیره و بالاخره خشکی اقلیم همه دست به هم داده و باعث خرابی هوای محیط زیستش خصوصا در شهر کابل شده و مهمتر از همه که ای هوا باز عوامل مختلف دیگر هم سرش تاثیر میکنه که باعث آلودگی شوه و بالاخره باعث ایجاد سرطان های سیستم های مختلف شوه.
بله، کیها بیشتر از این در معرض خطرش قرار دارن؟ کودکان، زنان یا مردان کاهل یا نوجوانان دکتر زیب؟
والا در مجموع باید ما بگویم که اکثرا کسایی که با محیط و ماحول زیادتر در تماس هستند که در او جمله اطفال و طبقه ذکور نام گرفته میتانیم،
یعنی چرا که اینا همش در بیرون میباشند، در معرض خطر هستند، چرا که هوا اینا تنفس
میکنند، با هوای آلوده در تماس میباشند.
بله دکتر صاحب، آیا اعراض و علائم بیماری های مختلف سرطانی از جمله سرطان های یا بیماری های خبیث سرطانی، آیا اعراض و علائمشان مشابه می باشه که طور به صورت کل در مجموع بگیم که کدام اعراض و علائم میشه به بیماری های سرطانی عنوان داد، یا که نه هر بیماری هر عضو یا هر ارگان بدن که به سرطان دچار شده باشه اعراض و علائم مختلف و متفاوت را از خود به جا میگذاره؟
یک تعداد اعراض و علائمشان اگر بگویم که شریک هستن یا یکسان هستن در این مبالغه نخواد بود، ولی طور که شما اشاره نمودید هر عضو می تواند بعد از مساویت به سرطان اعراض و علائم همون عضو در مریض نمایان بسازه. اعراض عمومی عبارت از ضعف و بیحالی و خستگی و ناتوانی و دردهای مبهم و بالاخره خستگی و در مجموع یک حالت غیر خوشایند می باشه، ولی به صورت مشخص اگر یک عضو مشخص مثال سرطان میشه، باز اعراض و علائم عمو عضو در مریض نمایان می گرده.
دکتر صاحب، عام‌ترین بیماری های سرطانی در کل کدام است؟ پیش شما بیشتر بیماری که هم از اطفال پیشتان می آین و یا در کل در سطح بزرگ سالا و کهن سالا عام‌ترین کدام است در میان مردم افغانستان؟
خب ما خب بیشتر طوری که شما در شروع ذکر نمودید بیشتر با سرطان های اطفال سر و کار داریم.
بله.
و در اطفال معمولا ما سرطان های خون را زیادتر شایدش هستیم. سرطان های خون هم باز از نظر پاتولوژی باز 3-4 نوش زیادتر از نسبت به دیگرهایش. و در قدم دوم با سرطان های استخوان هست اطفال، سرطان های دماغی یا عصبی است و نوع دیگر که به نام لمفوما یاد می شود، لمفوما های هوچکن و ننوچکن زیادتر در شفاخانه پیش ما راجستر و ثبت است. و سرطان هایی که معمولا در کاهلان یا بزرگسالان دیده می شود، خصوصا در افغانستان سرطان های پروستات زیادتر واقعاتش را پر داده شده و راجستر شده، و در خانم ها سرطان های سدیه می بخشن و یا پستان و سرطان های رحم را پر داده شده است.
بله، اگر یک کمک مشخص‌تر صحبت بکنیم دکتر صاحب، در بخش اطفال اگر ابتدا صحبت متمرکز بسازیم، شما از سرطان‌ها انواع مختلف سرطان‌های خون یاد کردن، دیگه یک کمک اگر واضح بسازن خانواده‌ها چگونه در بیابن که کودکانشان به انواع مختلف که شما از اون نام بردن سرطان خون مصابستند، کدام اعراض علائم ابتدا و در کدام سن و سال بیشتر بروز میکنه؟
سوال خوب است. سوال است که ما زیادتر با امی مریضای مورد سوال شما سر و کار داریم. سرطان هایی که در اطفال ظهور میکنند از نظر سن و سال بین 2-14 سالگی و حتی 16 سالگی دیده می شود، خصوصا سرطان های خون. اعراض و علائمی که والدین باید با آن متوجه باشند و یا متوجه نمی باشند، تا حال که ما دیدیم اکثرا مریضایی که مراجعه میکنند به نام های مختلف به مریضای خصوصا انواع دیگر کمخونی پیش دکتر صاحبا تحت تداوی قرار گرفته می باشد، حتی تحت تشخیص زردی قرار مورد تداوی و معالجه قرار گرفته می باشد، ولی وقتی که دو بار سه بار پیش دکتر معالج مراجعه کرده و اونا هم دیدن که زردی باید دوام نکنه و یا نقل نتیجه باید داشته باشه که تغییر حالت مریض باید در نزد مریض نمایان شده باشد، اونا باز ریفر میکنن مریضا را به مرکزهای مجهز، خصوصا کابل، و وقتی که در کابل و خصوصا شفاخانه اطفال معایناتش تکمیل میشه، معاینات ابتدایی نتیجه نمیده، معایناتی که پیشرفته تر باشه و بالاخره ضرورت به معاینه بون میرو، ما میگیم بون میرو اسپایرشن، یا معاینه مخ از یا مغز استخوان، بعد از او تشخیص میشه که مریض مصاب سرطان است و تداویه‌ها و تشخیص های 3 ماه یا 4 ماه یا حتی 6 ماه قبلی دیگه باطل میشه و مریض مس شده میباشه و مریض که تشخیص شده تشخیص جدیدش قابل اعتبار است و برای ما و والدینش آشکار میشه که مریض مصاب سرطان بوده، سرطان خون.
بله دکتر صاحب، کدام کودک ها بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان خون قرار دارند؟ آیا کسایی که سابقه ارثی دارند در نزد پدر و مادرشان، یا نه کسبی هم میتونه باشه و مسائل فیزیکی و محیطی هم میتونه بر زی تاثیر گذار باشه؟
سوال خوب است. از نظر جنسیت اگر بگویم، طوری که ما یعنی شاهدش هستیم و سر و کار داریم، از نظر جنسیت زیادتر سرطان های اطفال، خصوصا سرطان های خون در اطفال پسر زیادتر دیده شده و پیش ما راجستر هستند و میمانه سرطان های که سوالتان بسیار میبخشند.
بله من گفتم که آیا ارثیت هم سر زیادت تأثیر گذار است، یا که مسائل کسبی و محیطی هم میتونه که باعث شود؟
بله بله، هر دو دخیل دانسته می شود. مریضایی که تشخیص می شود یعنی از نظر جنتیک یک بنیه مساعد باید داشته باشد که مصاب سرطان، یعنی تمام اطفالی که معروض به امی مواد کارسینوجن یا سرطانزا می شود، اینا مصاب سرطان نمی شود، ولی اونهایی که بنیه جنتیک داشته باشد، یعنی یک مساعد زمینه مساعد در وضعیت داشته باشد، مصاب سرطان شده میتواند. و بخش دوم سوالتان که عوامل کسبی هم در دخیل است، یا تر سرطان ها میشه از عوامل بیرونی و عوامل که باعث سرطان شود مصاب سرطان شده میتواند.
بله شما گفتین بین 2 تا 16 سال میتونه به بیماری سرطان خون دچار شود. دکتر صاحب، آیا کسایی که در این سن به بیماری سرطان خون مصاب میشن، در کدام سن احتمال تداویش وجود داره؟ آیا تداوی سرطان خون در نزد یک طفل که تازه به تشخیص میرسه و در اون مراحل ابتداییش از امکان پذیر است، یا ای که نه غفلت شده میباشه، بیشتر وقتا سیر مخفی میداشته باشه و پیشرفته تر میشه؟
بله سوال خوب است. این سوال دو جز داره و دو بخش میتوانم برتان جواب ارائه کنم. یکی سرطان هایی که در اطفال دیده میشوه و خوب قابل تداوی است از نظر سن و سال، اونهای خوب تداوی میشوند که از سن کمتر از 10 سال و زیادتر از 2 سال قرار داشته باشد. یعنی سرطان ها در سرطان های خون در سن و سال خوبتر قابل تداوی است و مریضه ما استاندر ریسک میگیم، یعنی ریسک کمتر یا استاندرد. ولی اونایی که سنشون کمتر از 2 سال است و یا 10 سال است، اونا را ما دست مرض خطر مینامیم، یعنی های ریسک مریض هست که اونا دیگه باز یک ذره قابل تشویش است تداوی ده اونا، یعنی ریسپانسش زودتر متوقع نیست. آمدیم سر سرطان هایی که گفتیم سوال تکرار.
بله بله، ما گفتم که آیا کسانی که در بین از سن 2 تا 16 سال قرار داره، آیا در کل میشه که خانواده هایشان امیدوار باشن که این بیماری طفلشان قابل تداوی است؟
بله، فرق میکنه در کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب مانده چون افغانستان. دلایل فرق شیسته که اکثرا سوالتان پیشتر که گفتین عالم به خاطر ما آمد که این برمیگرده به زمان تشخیص.
بله.
که سرطان در ابتدا تشخیص میشه و یا بعد از این که طوری که قبلا در صحبت خود گفتم چندین ماه سپری شده و به نام های مختلف و امراض مختلف تداوی گرفته، یعنی دیرتر تشخیص میشه. اینی دو حالت فرق میکنه. اونایی که در شروع مصابیت یا مریضی تشخیص میشود، انظار تداوی یا رسپانس تداوی یعنی بد نیست، ولی اونهایی که مؤخرتر دیرتر به دلایل مختلف تشخیص میشود فرق میکند تداوی از او.
بله.
باز دیگه نسبت به تداوی مریضایی که در ابتدا تشخیص می شود آسان‌تر و در مخرتر که تشخیص می شود تداویشان یک ذره وقتگیر و زمانگیر است.
دکتر سیب همت، شما به عنوان یک دکتر اطفال و مسئول بخش سرطانی یک شفاخانه، خانواده ها را برشان گفتنیتان چی است؟ شما میگن که اگر بیماری سرطان در مراحل ابتداییش تشخیص شود کاملا قابل تداوی است، مثل که یک بیماری عادی گلوندردی تداوی میشه. خب البته یک مقدار زمان بیشتر و دواهای قوی تر و شاید گرانتر در بر داشته باشه و هزینه بخوره، ولی در کل قابل تداوی است. شما پیشنهادتان چی است؟ خانواده ها با چی کار بکنن؟ به ویژه کودکانشان، مخصوصا اون کسایی که سابقه سرطانی دارن در خانواده خود و میتونن احتمالاً فکر میکنن که شاید کودکانشان هم به این مبتلا باشه یا نباشه، چی کار بکنن دکتر سیب که به تشخیص ابتدایی دست بیافن؟
متاسفانه که در افغانستان چیزایی که باید در نظر گرفته شوه و یا از طرف ما برشان توصیه میشه، تمام والدین، تمام فامیل ها به آن دسترسی نداره، خصوصا چکاپ اولادایشان، طفلکایشان که مصاب مریضی میشوند که دوبار سه بار از دکتر نقصه میگیرند و بالاخره مریض شفایاب نمی شود. در این حالت باید مریضا به یک مرکز مجهزتر، یک سنتر مجهزتر انتقال داده شود و تحت آزمایش های خصوصا کسایی را که شما ذکر کردین که در فامیلشان یک یا دو مریض یا تاریخچه امراض سرطانی موجود باشه، معایناتش تکمیل شود. با وجود آن هم ما به والدین محترم و فامیل های محترم، خصوصا آنهایی که در فامیل هایشان مریض های سرطانی بوده و یا تاریخچه مریضی سرطانی در او فامیل بوده باشه، توصیه ما ایست که اقلا به مریضی عادی اطفالشان سرسری برخورد نکند، سطحی برخورد نکند، یعنی حتما پیش دکتر متخصص اگر کلان باشند، متخصص کلان سالا یا بزرگ سالا و یا اطفال باشند، پیش متخصص اطفال، نزد متخصصین اطفال مراجعه و تحت نظر آنها مطابق هدایت آنها عمل بکنند، چیزی که لازم میدانند، معایناتش تکمیل کنند، چیزی که تداوی میتونند تداویشه به ترتیبی که هدایت میتونند به انجام برسند.
بله. خب دکتر سیب، آخرین 5 دقیقه برنامه است، میخوام یکم که معلوماتتان در مورد اعراض علائم سرطان پروستات و رحم پرسان بکنم. این دو تا بیشترین قربانی ها را در بین زنان و مردان میگیره و ارتباط بسیار مستقیم با سیستم تناسلی و بولی داره و بعضی اعراض علائم بسیار مشابه را هم ایجاد میکنه که بیمارا را، هم زنان را و هم مردان را غافل میسازه. پروستات بیشتر کیها را مصاب میشه و مردهای کدام سن و سال باید متوجه باشن و تا ای که بتونن به تشخیص ابتدایی و مقدم سرطان پروستات دست بیافن؟
سوال خوب است. سوال است که اکثرا برمیگرده به طبقه ذکور و مریضایی که مصاب سرطان پروستات هستند. اکثرا این مریضا دارای سن بیشتر از 40 سال قرار دارند و اعراض و علائم این مریضی در نزدشان عبارت از تشوش در فعل تبول یا ادرار پیدا میشه. خصوصا زیادتر مریضا شکایت از شکست، یعنی مشکل در نگهداشت وضوشان می باشه. ادرارشان به شکل قطره قطره جریان پیدا میکنه و شکایت که اینا دارن معمولا پیش دکتر اینمی شکایت است. وقتی که معایناتش تکمیل میشه دیده میشه که مریض سرطان پروستات زخاموی شده و بالاخره به معاینات پیش رفته تر که ضرورت میشه و معاینات تکمیل میشه دیده میشه که مریض مصاب سرطان پروستات است. و به طرف مقابلش یا در جنس های مخالف خصوصا طبقه اوناس سرطان های رحم گفتیم. سرطان های رحم در طبقه اوناس معمولا بعد از سن 35-40 اینا هم معمول است و اکثرا شکایت از یا تغییر در سلوکشان، در رفتارشان، در تای ناحیه فوقیانه یا ناحیه تناسلی و خصوصا در زمانی که اینا پیش دکتر مراجعه میکنند شکایت عمدهشان تغییر و رفتار در سلوک و دردهای ناحیه کمر و ناحیه فلنک میگم، ناحیه گرده و خصوصا پوبیک و سوپراپیبیک پوبیک
با قسمت پایین تر از ناف. بله،
پایین تر از ناف شکایتشان میباشن. وقتی که دکتر صاحبای نسای ولادی خصوصا زیادتر به این مریضا سرکار میداشته باشن وقتی که معاینات تکمیل میشه اونا هم دیده میشه که مریض مساوی سرطان رحم یا عنق رحم یا تخمدان می باشه.
راه تداوی از این دو چی است؟ آیا پروستات باید کشیده شوه؟ تحت تداوی قرار بگیره؟ آیا رحم باید کشیده شوه؟
خب او سوال خوب است. تصمیم دکتر در زمانی که مرض تشخیص میشه معتبر است. اگر سرطان به اندازه باشه که کل پروستات یا تمام پروستات مصاب شده باشه و تداوی دوایی نتیجه نتاز دیگه، در وقت تصمیم جهت برداشتن تمام پروستات گرفته میشه. و همچنان در قسمت خانم ها این نگه پس اگر دکتر متعقن شود که تداوی دوایی نتیجه میده دیگه ضرورت به عملیات نیست، میشه توسط دوا تداوی بکنن. و اگر حالت طوری باشه که مرض زیاد پیش رفته باشه و تمام رحم یا تخمدان یا عنق رحم تماما مصاب باشه و تداوی دوایی زورش نرسه، باز در صورت تصمیم به برداشتن یا عملیات جراحی رحم گرفته میشه.
بله، جهان سپاس دکتر سید نصیر احمد همت، مسئول دیپارتمنت سرطان در شفاخانه اندرا گاندی، از اینکه در برنامه همراه ما حضور یافتن و صحبت های خوب از پیش شما داشتیم. امیدوار هستم که شنونده های عزیز هم با توجه به صحبت های شما در رفتن پیش دکتر و تشخیص مقدم بیماری ها اقدام بکنن تا اینکه خدا نخواسته زمان پیش دکتر نرن که حرف از حرف گذشته باشه. جهان سپاس از حضورتان دکتر سید که در این برنامه همراه ما حضور یافتن. شنونده های عزیز، از گفته های دکتر سب برمه که سرطان یک بیماری قابل علاج است، لا علاج نیست، مگر اینکه در مراحل مقدم از این بیماری به تشخیصش آدم نایل بیاید و دست بیافه. از این خاطر اگر تاریخچه سرطانی در خانواده ها وجود داره، خود و کودکانتان در نزد دکترهای متخصص پیشکش کرده و ببرن تا ای که به تشخیص مقدم احتمالاً خانواده بیماری ها در وجود شما دست بیافن تا ای که از مرگ و میر جلوگیری شوه و همچنان به تداوی خوب دست بیافن. این بود برنامه ای هفته سیهی رادیو آشنا. برنامه ما ادامه داره، با ما باشن.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.